بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
چیز حرام بوده، حالا استصحاب کن حرامه. فلان چیز واجب بوده، حالا استصحاب کن واجبه. مستصحب ما باید حکم شرعی باشه. یا لااقل اگر حکم شرعی نی، یک اثر شرعی برش بار باشه. مثلا مثل استصحاب حیات زید. خب حیات زید که حکم شرعی نی، موضوعه، اما حکم شرعی برش مترتبه. یعنی بگو زید زنده بوده، الان هم زنده. خب این الان هم زنده است که به درد ما نمیخوره، نه. بگو الان هم زنده است، پس ازدواج با عیالش حرامه. میبینی خودش مستصحب حکم شرعی نی، ولی اثر شرعی برش باره. پس بنابراین قاعده استصحاب اینه، مستصحب حکم شرعی، لااقل اگر حکم شرعی نی، یک اثر شرعی بر اون مستصحب بار باشه. لذا که به قول اوسط استصحاب حیات اون جن معهود هیچ به درد نمیخوره، برای اینکه مستصحبمون که حکم نی و موضوع زی حکمم نیست. مثل زید نیست که یک حکم شرعی برش بار باشه. استصحاب من بکنم حیات زعفر جنی را، روز عاشورا زنده بوده، عاشورای شهست، حالا نمیدونم زنده است یا نه، استصحاب کنم زنده، به چه درد میخوره؟ نه مستصحبتون حکمه و نه اثر شرعی برو باره. مستصحب باید اینجور باشه. حالا ایشون میخواد بگه این آقای صاحب فصول که آمده استصحاب براءت کرده، ما تا حالا با براءت حلیت ثابت میکردیم، این اومده با استصحاب براءت. عنایت داشته باشی، ما تا حالا چیکار کردیم؟ میگفتیم شک داریم حلال یا حرام، براءت. با براءت میگفتیم حلاله، ایشون با استصحاب براءت میخواد بگه حلاله. چه استصحابی؟ دیروز این غیر بالغ بوده یا مجنون بوده، خب دیروز براءت ذمه داشته، امروز که مکلف شده یک محرماتی به عهدش آمده، نمیدونه بین محرمات آیا باید از توتونم اجتناب بکنه یا نه، استصحاب براءت ذمه دیروز. دیروز که بریء الذمه بود از همه تکالیف، امروز یه تکالیفی به عهدش آمده، نمیدونه این یه دونه تکلیف هم به ذمهش آمده یا نه، استصحاب براءت دیرو. ایشون میفرماد این درست نی، مستصحب چه اون که براءت ذمه باشه، چه عدم المنع من الفعل باشه، چه عدم استحقاق عقوبت باشه، هیچ کدام اینا حکم شرعی نی. تمام اینها یعنی چه براءت، چه عدم المنع فن الفعل، چه عدم استحقاق، مستصحب ما هیچ کدامش حکم شرعی نی. و اما اثری که میخوای بر این بار بکنی، لابد میخوای بگی عدم عقوبت، یعنی حالا که ممنوع نیست، حالا که استحقاق نی، پس یقینا من عقوبت ندارم. ایشون میگه اینش هم اثر شرعی نی، چون عقوبت و عدم عقوبت به حکم عقله. پس الان اینجا این استصحاب آقای صاحب فسور مثل استصحاب حیات اون جنه، چطور نه خودش اثری داره و نه اثری برش باره. این استصحاب هم مستصحب ها یکی از این ستاست و هیچ کدام اینها حکم شرعی نیست. اثری هم که بر این بار میخواد بکنه که عدم عقوبت، قطع به عدم عقوبت، اونم اثر شرعی نی، پس این استصحاب هیچ ارزشی نداره. خب تا اینجا درسمون رسید. حالا ایشون میفرماد این آقایی که میخواد استصحاب کنه بالاخره چه اثری رو میخواد بار کنه؟ قطع به عدم عقوبت. چرا؟ بر این که اگر بعد از این استصحاب بازم احتمال عقوبت بدیم، که دوباره باید بریم سراغ قاعده قبح عقاب بلا بیان. آخه ما هممون اینه، میخوام بگیم این مشتبه الحرمه، اگر شما انجام دادین قیامت معلوم شد حرام بوده، شما رو نمیشه عقوبت کرد. ما اصلا براءت رو برای این ثابت بکنیم. این آقایی هم که اینجا استصحاب براءت سابقه کرده یا استصحاب عدم منع من الفعل کرده، غرض مطلوبش چیه؟ میخواد بگه پس ارتکابش یقینا عقوبت نداره. چرا؟ چون اگر بعد از این استصحاب بخواد بازم احتمال عقوبت باشه، دوباره باید بریم سراغ قاعده قبح عقاب بلا بیان. و فرضی نیست که اونجا ما دیگه نمیخوایم بریم. عنایت کردیم؟ این آقا میخواد چیکار کنه با این استصحاب؟ با این استصحاب عدم منع من الفکر چی کار میخواد بکنه؟ میخواد لابد ثابت بکنه قطع به عدم عقوبت رو. چرا؟ برای این که اگه قطع پیدا نکنیم به عدم عقوبت هنوز احتمالش رو بدیم، پس بعد سراغ قاعده قبح عقاب لا بیان بریم، دوباره میریم تو وادی خودمون. نه، این آقا مطلوبش اینه که با اون استصحاب ثابت بکنه قطع به عدم عقوبت را، با حال اون که قطع به عدم عقوبت اونم اثر شرعی نی، مستصحبها که اثر شرعی نی، اینم اثرشه، اینم اثر شرعی نی، پس این استصحاب باطله. ایشون میفرماد که اذ لو لم یقطع، فعلا جمله معترضه است تا برسیم به اصل اشکال. این آقا میخواست چیکار کنه با این حالا ما یه دونه از اون ستا رو میگیم، با این استصحاب عدم منع من الفعل مطلوبش چی بود؟ میخواست ثابت بکنه قطع به عدم عقاب رو. چرا اینه میخواست ثابت بکنه؟ بعد میگیم عیب داره با این آقایی که این استصحاب رو میکنه، استصحاب عدم منع من الفعل میکنه، چیکار میخواد بکنه؟ میخواد ثابت بکنه قطع به عدم عقوبت رو. چرا میخواد اینو ثابت بکنه؟ برای اینکه اگه بازم احتمال عقوبت بدیم، اون وقت بعد بریم سراغ قاعده قبح عقاب بلا بیان، اونجام که بریم دیگه احتیاج به این استصحاب نداریم. اون وقت بعدن ایشون میگه حالا که این قصدته، اینم اثر غیر شرعیه. پس مطلوب شما چیه؟ از این از کردم بین اون ستا یه دونش رو میدیم که دیگه هیچ ستا عبارت نگیم. مستصحب چی؟ عدم المنع من الفعل. با این عدم المنع من الفعل چی میخواین ثابت بکنی؟ مطلوبتون اینه که میخواین بگین عقوبت نداره. چرا میخوای اینو ثابت بکنی؟ به علت این که لو لم یقطع بالعدم، اگر ما قطع به عدم عقوبت پیدا نکنیم، یعنی بعد از این استصحاب وقت و ملل عقاب، یعنی بازم احتمال عقاب بدیم، احتاجه. پس ما محتاجیم به این که حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان رو انضمام بکنیم الیه. این الیه متعلق به انضمامه. با اگر ما با این استصحاب نتوانیم قطع به عدم عقاب رو ثابت بکنیم، یعنی هنوز احتمال عقاب بدیم، اگر احتمال بدیم پس مجبوریم بیایم دوباره بریم سراغ حکم عقل که حکم میکرد به عقاب بلا بیان، او وقت این حکم عقلی رو انضمام بکنیم الیه به اون استصحاب، حتی یأمن العقل من العقاب. یعنی بعد بریم سراغ قبح عقاب بلا بیان تا مأمون از عقاب باشیم و معهو. خب وقتی هم رفتیم سراغ او دیگه لا حاجت الی الاستصحاب بل ملاحظت حالت سابقه. خلاصه این آقا با استصحاب عدم المنع من الفعل چی میخواد ثابت بکنه؟ قطع به عدم عقوبت. چرا میخواد اینو ثابت بکنه؟ برای اینکه اگه قطع به عدم عقوبت پیدا نشه بازم هنوز احتمالشو بدیم، پس بعد بریم قاعده قبح عقاب بلا بیان رو به این استصحاب زمینه بکنیم. خب اگر بخوام سراغ اون بریم دیگه احتیاج به این استصحاب نداریم. خب پس این آقایی که با این استصحاب عدم المنع من الفعل میخواد قطع به عدم عقوبت ثابت بکنه، و من المعلوم از اینجا اشکال شروع میشه، و من المعلوم این که المطلوب المذکور، مطلوب مذکور کدومه؟ قطع به عدم عقاب. این مطلوبی که شما میخواید در اثر این استصحاب ثابت بکنی، این لا یترتب علی المستصحبات المذکوره، چون اثر شرعی نی. مستصحبمون که عدم المنع من الفعل، اثر شرعی نی. اونی هم که شما میخوای برو بار بکنی قطع به عدم عقوبت، اینم که اثر غیر شرعیه، چون قطع به عقوبت و عقوبت و عدم عقوبت تمام این آثار غیر شرعیه. چرا؟ لأن عدم استحقاق العقاب. عنایت بفرمید آقا این استحقاق اینجا نباید باشه، چون مستصحبمون عدم استحقاق بود، اونی که میخوام ثابت بکنیم عدم ترتبه، به جای استحقاق باید ترتب باشه. حاشیه اوثق رو ببینید، اوثق دقت کرده اینجا، اوثق میگه کلمه استحقاق ما نمیخوایم اینجا، اگرم باشه باید مجازن بگیم به معنای ترتبه. میدونید چرا؟ برای اینکه مستصحبمون عدم استحقاق بود، آقا ما سه تا مستصحب داشتیم، سومیش چی بود؟ عدم استحقاق. اون مستصحبمون بود. دوباره نمیشه گفت اثرش هم عدم استحقاقه، اثرش عدم ترتب عقابه، که خلاصه این استحقاق به قول اوسق معنای مجازیشو اینجا استعمال میکنی. خب مستصحبمون که اثر شرعی نبود، شما میخواین چی ثابت بکنین؟ عدم ترتب عقوبت. اینو میخواین ثابت بکنین، عدم ترتب عقوبت در آخرت. اینم لیس من اللوازم المجعولت شرعیه، اینم که از آثار شرعیه نی. پس نتیجتا حتی یحکم به الشارع فی الظاهر، اگر با این استصحاب عدم المن بخواین قطع به عدم ترتب عقاب ثابت بکنی، خب او که از آثار شرعیه نی جز به اون پنجتانی، اثر شرعیش هم که شما میخواین بگین عدم عقوبته، اینم که حکم عقلیه. پس نتیجتا این استصحاب شما مثل استصحاب حیات اون جن معهود میشه. و اما الاذن و ترخیص، دیرو گفتیم چی؟ شما دو تا اثر میخواین بار کنید، یا قطع به عدم عقوبت او ما یستلد مزالک. این یستلد مزالکه. اذن و ترخیص یعنی شما با این استصحاب عدم المن میخواین ثابت بکنید اذن و ترخیص را. اون وقت اذن و ترخیص لازمش عدم عقوبته. اذن و ترخیص آقا عبارت نخرای اباحه است. خب اباحه یکی از اون احکام خمسه است. اون اولی اثر، اولی اثر شرعی نبود قطع به عدم عقاب. اما اذن و ترخیص که عبارت و نخرای اباحه است، خب این اثر شرعی هست، ولی اینم نمیتونه ثابت بکنه، چون اثر شرعی مقارنه. و در استصحاب میخونیم در باب اصل مثبت که استصحاب نه لوازم عقلی و عادی رو میتونه ثابت بکنه و نه مقارنات رو. پس ببینید مستصحب یکی از سه چیز، اثر یکی از دو چیز، هیچ یکی از اون سه چیز که شرعی نی. و اما این دو چیز، یکیش که عدم عقوبته اونم شرعی نی، اون دیگری شرعیه، چون اذن و ترخیص همون اباحه است دیگه. اباحه هم که یکی از احکام خمسه. ایشون میفرماد بله، اگه با این استصحاب بخوای ثابت کنی اذن و ترخیص رو، چون اذن و ترخیص یستلزم و عدم العقاب که دیروز هم داشتیم، ایشون میفرماد اینم نمیتونه ثابت بکنه، ولو این اذن و ترخیص اباحه است و اباحه اثر شرعیه، شارع میتونه جعل بکنه، اما اثر شرعی مقارنه و اثر شرعی مقارن با استصحاب ثابت نمیشه. لذا میفرماد اما ترتب، عدم ترتب عقاب اون که ثابت نمیشه چون شرعی نی. اما اذن و ترخیص، این مایستلزم دیروزیه، با اگر با استصحاب میخوای چیزی رو ثابت بکنی که مستلزم عدم عقوبته، اذن و ترخیص در فهوه، یعنی هر یک از این اذن و ترخیص که همون اباحه است، و این کان امرن قابلا للجعل، اباحه قابل جعل دیگه، شارعی که وضع حرمت میکنه وضع اباحه هم میتونه بکنه، و یستلزمو که دیروزم گفتیم، اون وقت این از اباحه، این اذن و ترخیص مستلزم قطع به انتفاع عقاب است واقعا. حالا ایشون میفرماد بله، این اثر دومی شرعی هست، الا این که اذن شرعی لیس لازمن شرعیان للمستصحبات المذکوره. بله اذن و ترخیص اثر شرعیه، چون اذن و ترخیص همون اباحه است، اما لازمه اون مستصحبات نیست، لازمه شرعی نیست، از مقارناته و استصحاب مقارناتو نمیتونه ثابت کنه. ببینید آقا مقارن معناش اینه، اثبات احد و ضدین به نفی ضد آخر. من الان میگم زید تو خانه نیست، پس حالا که تو خانه نیست پس تو حرمه، چیکار کردم؟ اثبات احد و ضدین کردم به نفی. هیچ کدومش درست نیست، ممکنه نه تو خانه باشه نه تو حرم باشه سر درس باشه. اثبات احد و ضدین به نفی ضد آخر، این درست نیست. من بیام بگم زید تو خانه نیست، پس حالا که تو خانه نیست پس تو حرمه. چیکار کردم اینجا؟ اثبات احد و ضدین کردم به نفی ضد آخر. این درست نیست. اینجا الان همینجوره. شما چیکار کردی؟ آمدید گفتید ممنوع نیست، این فعل توتون دیروز ممنوع نبوده، اصل عدم منعه. خب چیکار میخوای بکنی؟ میگه اصل عدم منعه، پس حالا که عدم منعه پس اذن و ترخیص، پس اباحت. اینجا اثبات احد و ضدین کردی به نفی ضد آخر و این کار کار درستی نی. تو فقه خیلی مثال داره. این زن بیاد بگه اصل اینست که این خونی که من دیدم خون حیض نیست، پس چیه؟ پس استحاضه است. این درست نی؟ ممکنه نه حیض باشه نه استحاضه باشه، خون قروح و جروح باشه. خلاصه اثبات احد و ضدین به نفی ضد آخری درست نی. و شما اینجا این کار کردی. شما الان با اصل عدم منع من الفه میخواین ثابت بکنی که این چیه؟ پس اذن و ترخیص داره. اثبات احد و ضدین شده به نفی ضد آخر، این مقارنه با اونه. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم تمام این بقایه یه حکمی داره. خب اگر شما با استصحاب گفتی ممنوعی، لازمش اینه که پس مباهه. ایشون میفرماد این میشه از مقارنات و استصحاب مقارنشو نمیتونه ثابت کنه. عنایت بفرمی. ایشون میفرماد اثر اولی که نمیشه ثابت بشه، اون عقوبت و عدم عقوبت اثر شرعی نی. و اما اذن و ترخیص که اباحه است، اگرچه این اثر شرعیه چون یکی از احکام خمسه است، الا اینکه از اذن شرعی یعنی اباحه لیس لازمن شرعیان، یعنی لوازم شرعیه اونها نی، بلکه از مقارنات اتفاقیه است. بل هو، بلکه این اذن شرعی از مقارناته. یعنی حالا که ممنوع نیست این کار، ما هم که علم داریم هر چیزی یه حکمی داره، این از خارج ما میدونیم هر چیزی دارای یه حکمیه. خب شما با اصل میگی ممنوع نیست، چون ممنوع نیست از اون ورم علم داریم هر چیزی یه حکمی داره، لازمش اینه که پس اباحه است، لازمه اتفاقیشه و اتفاقیات حجت نیست. یعنی استصحاب مقارنات رو نمیتونه ثابت بکنه. هو این لازمه، این اذن شرعی لازمه شرعی اون مستصحبات نیست، بلکه مقارنه با اونهاست. از چه جهت مقارنه؟ از این جهت که عدم المنع عن الفعل، یکی از اون مستصحبات، عدم المنع من الفعل بعد العلم اجمالا به عدم خلو به فعل المکلف ان احد احکام الخمسه لا ينفک. این لا ينفک آقا خبر اون ان است. عدم المنع من الفعل لا ينفک، یعنی حالا که با از شما ثابت کردی که این ممنوعی، این لا ينفک از این که مرخصه. اذن شرعی و ترخیص یکیه دیگه. از کجا اینو میگی؟ برای این که ما علم اجمالی داریم که همه وقایع یک حکمی داره. خب وقتی شما با استصحاب گفتی این ممنوعی، لازمه اتفاقیش اینه که پس بنابراین این مرخصه، اذن و ترخیص داره، لازم از مقارنات اتفاقیه است، نه از ملازمات شرعیه که استصحاب بتونه ثابتش بکنه. فهوه پس این اذن شرعی نظیر اثبات وجود احد و ضدین است به نفی ضد آخر. آخر یعنی به نفی ضد آخر به اصالت العدم. شما الان چیکار کردی؟ اصالت العدم همون استصحاب عدم المنعه. شما با استصحاب عدم المنع من الفعل میخوای ثابت بکنی که این ترخیص داره و این میشه از مقارنات، و استصحاب مقارنات رو درست نمی کنه. و من هنا خب اینو دیروز گفتیم، دوباره میخواد تکرار کنه. عنایت بکنید آقا، راجع به استصحاب در باب استصحاب سه قوله. یه قول مال قدماست که استصحاب رو از باب ادله ظنیه حجت میدونن. یک قول امبال متأخرینه که استصحاب رو تعبدن از باب اخبار حجت میدونن. خب اونایی که استصحاب رو از باب زن حجت میدونن تمام لوازمش رو ثابت میکنن. چرا؟ چون وقتی من با استصحاب زن برام حاصل شد به چیزی، زن به لوازمشم پیدا میشه. اگه من از قدما شدم، استصحاب رو از ادله زنیه حساب کردم، استصحاب کردم حیات زید رو، پس زن پیدا میکنم. وقتی زن پیدا کردم به حیات، زن به نبات لحیم پیدا میکنم. پس رو قول قدما که استصحاب رو از ادله زنیه میدانه، وقتی یه چیزی رو استصحاب کردن لوازم عادی و عقلی اون چیز رو هم ثابت میکنن. سرش هم همینه، برای اینکه زن به ملزوم ملازم است با زن به لازم. اگر من از طریق استصحاب زنی زن برام حاصل شد که زید حیات داره، زن حاصل میشه که نبات لحیم داره، پس متحیزم هم یه مکانی رو اشغال کرده. پس اونا که کارشون درسته، یعنی با استصحاب تمام لوازم عقلی، عادی، شرعی همه رو ثابت میکنن. بیان سراغ دسته دوم. دسته دوم استصحاب رو تعبدن حجت میدونن، یعنی از باب لا تنقض الیقین بشه. اینا هم دو دستن، یه عدهشون با اینکه تعبدی هستن ولی باز لوازم رو ثابت میکنن، که به اینا میگن اصل مثبتی. یعنی یه عده‌ای رو ما داریم، چند نفری هم بیشتر نیستن، محدودن. اینا استصحاب رو تعبدن حجت میدونن، اما تمام لوازم عقلی و عادی رو هم ثابت میکنن. اینا رو هم ما قبول نداریم، یعنی هیچ کدام این دو دسته رو ما قبول نداریم. ما کی هستیم؟ دسته سوم. استصحاب رو تعبدن حجت میدونیم، استصحاب تعبدی هم فقط احکام و آثار شرعیه رو ثابت میکنه، آثار و لوازم عقلی و عادی رو اصلا ثابت نمیکنه. حالا ایشون میخواد همینه بگه. صاحب فصول آقا هم عقیده ماست، یعنی استصحاب و تعبدن حجت میدونه نه از باب ادله ظنی، و هم عقیده ماست. میگه حالا که تعبدیه فقط آثار شرعی، آثار غیر شرعی رو ثابت نمی کنه. چون این مبنا رو داره ما بهش اشکال می کنیم. لذا دیروزم فرمود این استصحاب مبنی بر اینه که ما استصحاب رو یا مثل قدما از باب ادله ظنیه حجت بدانی که شما از اونا نیستی، یا مثل اونایی باشی که بگیم استصحاب لوازم تعبدیش هم ثابت می کنه، شما اونم که نیستی. پس شمای صافوسو هم عقیده ما هستی، استصحاب رو تعبدن حجت میدانی و استصحاب تعبدی فقط احکام شرعی ثابت میکنه نه لوازم عقلی و عادی. نتیجتا شمای صاحب فصول که اون دو مبنا رو قبول نداری، هم عقیده ما هستی، شما نباید این استصحاب بکنی. چرا؟ مستصحبتون که اثر شرعی نیست، آثاری هم که بر اون باره اونام آثار شرعی نی. شما یه صاحب فصول حق نداری چنین استصحابی جاری بکنی. اینشو همون حرفای دیروز رو دوباره میخوان تکرار بکنن. و من هنا از این جهت که استصحاب لوازم عقلی و عادیشو ثابت نمیکنه، استصحاب تعبدی، تبینه ان استدلال بعض صاحب فصول آخر صفحه 392 بعض و من اعترفه، کیه؟ همین صاحب فصول. ایشون اعتراف داره به ما ذکرنا. ما ذکرنا چیه؟ این ما ذکرناست. گفتیم اعتبار نداره استصحاب از باب زن، و دیگر این که اثبات نمی کنه استصحاب مگر لوازم شرعیه رو. این آقایی که اعتراف به این حرف داره، استدلالش فی هذا المقام درست نیست. کدوم مقام؟ مقام اثبات حلیت مشتبهات الحرمه. آخه ما در چه مقامی هستیم الان؟ ما الان در مقام اثبات حلیت مشتبهات الحرمه هستیم. این آقای صاحب فصول با اینکه معترف است به اون حرفای ما، اعتراف داره که استصحاب از باب زن حجت نیست، اعتراف داره که استصحاب لوازم عادی و عقلی رو ثابت نمی کنه. معذالک یه همچین آقایی اومده فی هذا المقام، یعنی در مقام اثبات حلیت مشتبهات الحرمه اومده استدلال کرده به استصحاب البراءه. این استدلال منظورون فی، این منظورون فی خبر و انه. از این حرفایی که ما دیروز حالا زدیم معلوم شد استدلال اون آقا منظورون فیه، یعنی محل نظره، محل اشکاله، با اینکه اعتراف هم داره. اگر از قدما بود ما بهش اشکال نمی کردیم، می گفتیم خب از قدماست، استصحاب و از باب زن حجت میکنه، لوازمش هم ثابت میکنه. یا اگر از اون طایفه ای بود که استصحاب و تعبدن حجت میدونست ولی اصل مثبت هم حجت، به اونم ما اشکال نمیکردیم، میگفتیم مبناش اینه. اما به کی داریم اشکال میکنیم؟ به هم عقیده خودمون. آقای صاحب فصال، صاحب فصول، هم عقیده ماست. عقیدش اینه که استصحاب از باب زن حجت نیست، تعبدن حجته. این یه عقیده. عقیده دوم، حالا که استصحاب تعبدن حجته، لوازم عقلی و عادی رو ثابت نمی کنه. اون وقت یه همچین آدمی با توجه به این دو عقیده اومده بی توجه استصحاب کرده اینجا و اومده لوازمش هم ثابت کرده. یعنی لوازم عقلی که کدومه؟ قطع به عدم عقوبت. اومده با این استصحابا که خودش حکم شرعی نی، لازمه ای هم که با این ثابت کرده اون لازمه هم شرعی نی، لازمه عقلیه. و از شما یه صاحب فصول که اون دو مرام رو داری توقع نمی رفت که شما با استصحاب تعبدی بیای لوازمه غیر شرعی، یعنی قطع به عدم عقوبت ثابت بکنی. پس استدلال چنین کسی که صاحب فصوله منظورون فیه، نه اونایی که استصحاب رو از باب زن حجت میدونن. این عبارت ها رو اگه بخواین آقا اواخر صفحه 384، دو سال دیگه بهش میرسیم، قرار این حرف رو ایشون اونجا میزنه. نه اگر ما قائل بشیم به حجیت استصحاب از باب زن، بله تمام لوازم ثابت میشه، لازم عقلی، لازم عادی، لازم شرعی. نه من قال به اعتبار الاستصحاب، کسی که استصحاب رو از باب زن حجت میدونه اون حق داره دیگه. کی؟ و همچنین او انه، قول دوم، یعنی اونایی که استصحاب و تعبدی حجت میدونن ولی معذالک بازم لوازم رو ثابت میکنن. ما با اونام حرفی نداریم، با شما حرف داریم که استصحاب رو تعبدن حجت میدانی و معتقدی که لوازم عادی و عقلی با استصحاب تعبدی ثابت نمیشه. این عقیده ها رو داری، معذالک آمدی اینجا استصحاب کردی، عدم المنع من الفعل را لوازم عقلیش هم بار کردی و این کار رو نباید شما میکردی. او انهو، قول دوم شده، قول اول قدما که استصحاب رو از باب زن حجت میدونن، یه قول، ما با اونا حرفی نداریم. قول دوم، با اونام حرفی نداریم که میگن یثبت بالاستصحاب من باب تعبد کل ما لا ینفک، کل ما لا ینفک. این کتابا کل ما نوشته، کل ما بد باشه. قول دوم اینه، میگه با استصحاب ثابت میشه کل ما لا ینفک عن المستصحب. یعنی چی کل ما لا ینفک؟ یعنی لوازم عادی. چون یه آدمی که الان 25 سالشه، اگه من با استصحاب حیات زید رو ثابت کردم، الان 25 سالشه. اگه واقعا زید 25 ساله زنده بود، چه آثاری داشت؟ هم محاسن داشت، هم یه مکانی رو اشغال کرده بود، هم ازدواج با عیالش جایز نبود. زید متیقن الحیات چه آثاری داره؟ زیدی که الان من دارم میبینمش اون طرف، این زید متیقن الحیات چه آثاری برش بار بود؟ هم نبات لحیه داره 25 سالشه، هم یک مکانی رو اشغال کرده، هم اثر شرعی ازدواج با عیالش حرامه. این آقایون تمام این آثاری که مال زید معلوم الحیاته با استصحاب برای زید ثابت میکنه. شما نباید این کارو بکنی، یا قدما باید بکنن یا اونا که استصحابو تعبدن حجت میدونن و کل ما لا ینفک. یعنی تمام اینایی که منفک نیست، آدمی که زنده است خب حتما محاسن داره، لا ینفک از محاسن. آدمی که زنده است حتما یک مکانی رو اشغال کرده، آدمی که زنده است حتما ازدواج با عیال شرامه. تمام این مالا ینفک رو اون آقایون با استحصاب صاف، اما شما نباید بکنی، عنایت بکنی، یا اونا باید بکنن که استحصاب رو از باب زن حجت میدونن، یا اونایی باید بکنن که استحصاب رو از باب تعبد حجت میدونن. اما یسب تو تمام لوازم، کل ما لاینفک یعنی تمام لوازمی که لاینفک که از مستصحبه، لوکان المستصحب معلوم البقا. اسم کانه میدونی به چی برمیگرده؟ به مستصحب. مستصحب کیه؟ زید. اگر زید معلوم البقا بود، کانه از ضمیرش به مستصحب برمیگرده. مستصحب هم رو مثالی که ما زدیم زیده. اگر زید معلوم البقا بود، من دارم میبینمش، اگر زید معلوم البقا بود چه آثاری داشت؟ اونایی که استصحاب میکنن لوازمش هم ثابت میکنن، حیات زید رو با استصحاب ثابت میکنن، تمام اون آثاری هم که مال زید معلوم البقاست برای این زید مستصحب ثابت میکنن. ولی شما اونجوری نیستی، اونها این کار میکنن. تمام لاینفک یعنی تمام آثار عقلی، عادی، شرعی، تمام اینا رو جاری میکنن. لو کان معلوم البقا ولو لم یکن من اللوازم شرعیه، ولو اینکه اون آثار از لوازم شرعیه نباشه، اما اونا فلا بحثن. این فلا جواب اماسا آقای صاحب فصول. اما اونایی که استصحاب و از اون جهت حجت میدونن، یا اگرم تعبدی حجت میدونن، تمام لوازم رو ولو لوازم غیر شرعی، یعنی مثل عادی و عقلی، اونها لا بعث به تمسکه به اونا حق دارن با استصحاب عدم المنع من الفعل بیان لازمش که قطع به عدم عقوبه ثابت بکنن. ولی شما که اون دوتا مبنا رو قبول نداری. ما انه اشکال آخه، چون فردا در تعطیله، این سه چهار خط رو بخونید دیگه سر مطلبه. از همه اینا بگذرید، اصلا استصحاب شرطش فراهم نیست، اشکال دیگه میخوایم بکنید. این مطلب آقا در خاتمه استصحاب اوائل صفحه 400، الاستصحاب یشتر توفیه بقاء الموضوع، اینو پیدا کنید اونجا. شرط جریان استصحاب علم به بقای موضوع. همون اشکال شما دیرو کردیم، ایشون میگه ما علم نداریم به بقای موضوع، موضوع ما دیرو صغیر بوده، امروز کبیر شده، اصلا موضوع عوض شده، پس اصل استصحابتون باطله. حالا کاری با اون جنبه های علمی نداریم، اصلا موضوع ما در استصحاب بقای موضوع میخوان. خب دیروز عدم المنع مال صغیر بود، صغیر غیر قابل لتکلیف بود، امروز کبیر شده، قابل لتکلیفه. چطور شما عدم المنع دیروز رو برای امروز میاری؟ و حالا اون که در استصحاب بقای موضوع شرطه، که البته ایشون با فتح عمل بر میگرده، حرف باطلیه واقعا. یعنی اگه ایشون فتح عمل نمیگفت، من دیروزم به ایشون گفتم، ایشون هم یه اشکال کرد که موضوع عوض شده. گفتم آقا کی موضوع عوض شده؟ آدم موضوع رو عرفی بعد بگیره، بعد اگر انسان علمی بخواد حرف بزنه. الان یه در فلسفه ما یه حرکت جوهریه داریم که دیروز اینا رو عرض کردم، ما در فلسفه حرکت جوهریه داریم که این حرکت جوهریه رو امروز اروپایی هم همه پسندیدن. میگن انسان هر 7 سالی تمام سلولای بدنش عوض میشه. یعنی شماها که اینجا نشستین اون آدم 30 سال پیش نیستی، 3-4 مرتبه عوض شدی. خب این حرفای علمیه. ما در استصحاب لذا میگن بنای استصحاب بر مسامحات عرفیه، نه بر مداقات عقلی. این عبارت حفظ بکنید، بنای استصحاب بر مسامحات عرفیت، نه بر مداقات عقلیه. بله با دقت عقلی حساب بکنی حرکت جوهری، این که هر 7 سال تمام این سلول ها عوض میشه، با این دید اگه نگاه بکنی بله ما همه عوض شدیم. ولی عرفا اینجوری نیست. اگر یه نفر 50 سال پیش یه قتلی کرده باشه، امروز دادگاه اونو بگیرش اعدامش میکنه، اون نمیتونه بگه من عوض شدم. کی عوض شدی؟ تو آدمی هستی 50 سال پیش یه قتلی کردی، فرار کردی، امروز گرفتار شدی، همین الان اعدامش میکنن. این حق نداره بگه آقا من چندین بار عوض شدم، من یک کسی دیگه ای بودم. عرف و خلاصه با دقت عقلی قاطی نکنی. عرفاً این آقا قاتله. این آقا ولو 7-8 بار هم تمام سلولای بدنش عوض شده طبق حرکت جوهری. خلاصه مطلب، ایشون اول یه اشکالی میکنه، بعدم با فتح عمر ردش میکنه. آقای صاحب فتوح، اساس حرف دستم باطله. شما که اومد اینجا استصحاب کردی، میگید براءت صغیر دیروز رو برای کبیر امروز میارم. دیروز موضوع براءت و عدم المنع من الفسق صغیر بوده، الغیر القابل للتکلیف. امروز موضوع کبیره، القابل للتکلیف. اصلا موضوع عوض شده، اساس کارت خرابه. ولی با فتح عمل از این حرف ایشون دست بر میداره. ایشون میفرماد از همه اینام که بگذرید، از این اشکالهای علمی هم که بگذرید، یمکن نظر. اصلا ما میتونیم نظر و اشکال بکنیم در اصل استصحاب بنابر اون چی سیجی. کجا؟ صفحه 400 با این کتابا، خاتمه استصحاب اوائل صفحه 400 این عبارت اونجا پیدا کنین: اشترط العلم به بقاء الموضوع فی الاستصحاب. این عبارت رو اونجا ملاحظه بفرمید. ما در استصحاب مشروط است علم به بقاء موضوع. و حال اون که موضوع براءت شما کی بوده؟ صغیر بوده. اون موضوع براءت عوض شده، برای کبیر میخوای شما ثابت بکنی، علم به بقاء موضوع ندارین. چون موضوع براءت در سابق، منات براءت در سابق، هو صغیر الغیر القابل للتکلیف فانسحابها، یعنی اجراها، اجرای اون براءت دیروزی فل قابل، چون کبیر قابلیت داره برای تکلیف. شما اون براءتی که دیروز برای صغیر غیر قابل ثابت بوده، اینو میخوای اجرا بکنی برای قابل تکلیف. این اشبه بالقیاسه، این به قیاس خیلی شبیه تره تا به استصحاب. ولی فتح عمل، با این فتح عمل همینه که گفتم، موضوع در استصحاب مبتنیست بر مسامحات عرفیه، نه بر مداقات عقلیه. این صغیر همون صغیر دیروزیه، هیچ عوض نشده. اینی که امروز کبیر شده همون دیروزیه. پس علم به موضوع داریم، این اشکال آخری وارد می. ولی حق مطلب این آقا دیروزم اشاره کردم، اصلا حرفای دیروتالایشون تمام می. شما کفایه رو مراجعه کنیم، بنده که کوچیکتر از اینم که به ایشون اشکال بکنم، من از بزرگان نقل میکنم. کفایه رو مراجعه بکنیم، فردام که تعطیلی، هم حاشیه کفایه آیا آخوند و حاشیه رسائل آیا آخوند رو ببینی، هم خود کفایه رو، صفحه 331 لا وجه. خوب عنایت کنی، آقای آخوند میگه، اسمم نمیاره با. من عرض کردم همیشه کفایه رو بعد در کنار رسائل خون، رسائلم بعد در کنار کفایه خون، و الا هیچی به دست نمیده، مخصوصا کفایه. اگر خواستید کفایه بخونید، حتما رسائل رو بعد بذارید کنارش. یعنی کلمه کلمه کفایه نظر به رسائل داره. عبارت آخوند ببینید: لا وجه للاشکال به ما فر رساله. رساله کدومه؟ یعنی رسائل. لا وجه للاشکال فی استدلال الاستصحاب بالبراءه به ما فر رساله. یعنی هیچ وجهی نداره اون اشکالایی که شیخ انصاری در رساله کتاب رسائل کرده، در رساله براءت این اشکالو کرده، اشکالش هیچ وجهی نداره. آقای شیخ انصاری تمام اون مستصحابا همه شرعیه، اثری هم که مترتب شرعیه. ببین اصلا همه به هم خورده. ایشون دیروتاله داره چی کار میکنه؟ ایشون دیروتاله دارن میگن نه مستصحابها شرعیه و نه آثار شرعیه، و حال آن که تمام مستصحابها شرعیه. اجتماع میکنید شما، و همچنین اون آثاری هم که بر اون مترتبه اونم شرعیه. خلاصه عرض کردیم تمام این حرفایی که از دیروتاله از ایشون خوندیم انقدر معطل شدیم، همه با لاوجهی که آقای آخوند در کفایه فرمودن باطل میشه. یه خط دیگه هم بخونیم که سر مطلبه. خلاصه ایشون میگه آقای شیخ انصاری، یعنی شیخ میفرما اونا رو بذارید کنار، اشکالایی که ما کردیم داریم حرف شیخ رو میخونیم. شیخ خلاصه به صاحب فصول میگه آقا این حلیت اثر براءته، احتیاج به استصحاب براءت نداریم. همینقدر که من نمیدانم تا توتون حرامه یا حلال، این کافیست برای براءت، دیگه استصحاب براءت نمیخواد. لذا ایشون میفرماد که و بل جمله، شیخ در رد صاحب فصول داره میگه و بل جمله اصل البراءه، آخه ما تا حالا با اصالت البراءه حلال کردیم توتون رو، ایشون چی کار کرد؟ با استصحاب البراءه. آخه میخوان چی کار؟ اصلا لغو اینه الان یادم افتاد، ایشون آخر صفحه 479، یعنی اواخر صفحه، اواخر صفحه 379 ظاهره، بله چون استصحابه بازم ظاهرن اشتباه کرد. خب تو بحث براءت نخیر، همون 370 و چند گفتم؟ 379. شما اواخر صفحه 379 رو نگاه کنید، ایشون میگه اصلا استصحاب براءت لغوه، این اشاره به اونجا. ایشون میفرماد که اصل براءت، یعنی همون اصل براءتی که تو باهاش حلیت درست میکردی، اصل براءت ازهر است عند القائلین بالبراءه والمنکرین لها من ان یحتاج الی الاستصحاب. یعنی ایشون میفرماد خود اون براءت خیلی راحت تره، اونایی که قائلن به این که مشتبهات الحرمه حلاله، از همون راه براءت خیلی ظاهر تره تا از راه استصحاب براءت واقع بشین. خلاصه آقا، صاحب فصول برای اثبات براءت شبهات تحریمیه چیکار کرده؟ تمسک به استصحاب براءت سابقه کرده. ایشون چند تا اشکال علمی دارن، ولی عرض شد با توجه به کفایه و حاشیه های آخوند بر رسائل اگر مراجعه بفرمایید معلوم میشه هیچ کدام از اشکالای ایشون تمام نیست. انشاءالله پس فردا.